رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوین در برنامه صبحانه با خبر. امروز آدینه 12 آذر 1389 خورشیدی، برابر با 3 دسامبر سال 2010 میلادی. یک ساعتی است که با شما هستیم. در نیم ساعت آینده هم گذشته از خبر مطالب متنوع دیگه‌ای براتون در نظر گرفتیم. امروز در رشت و نوشهر و ساری در بامداد هوا بارونیه و در بعد از ظهر در همین شهرها به اضافه اردبیل، تبریز، بجنورد و جزیره کیش هوا نیمه ابری. در سایر شهرهای کشور هوا آفتابیه، اما وجود غبار و مه مانع از صافی هوا و رنگ آبی شفاف آسمون میشه. دمای هوا در چند شهر در ساعت نخست بامدادی بسیار پایین بود، از جمله در شهر کرد که در ساعت 5 بامداد دمای هوا به 11 درجه زیر صفر رسید. دمای هوای تهران هم اکنون 8 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 19 درجه میرسه. گرمترین شهر هم بندرعباس با حداکثر 29 درجه بالای صفر و در اروپا هم به اطلاع رسوندیم که هوا بسیار سرد و برفیه. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر شما رو همراهی میکنیم. در ابتدای این بخش هم بار دیگه با مهرداد میردامادی وعده داریم برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرها. برای سومین بار صبح بخیر به شما آقای میردامادی.
صبح شما بخیر. هوشیا داو سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید با قوت بیشتری ادامه یابد. وی اضافه کرد مسئله هسته‌ای ایران مسئله‌ای بغرنج و حساس بوده و بنابراین گفتگو و مصالحه تنها راه صحیح برای حل آن است. دادگاه عالی سوئد درخواست لغو حکم بازداشت جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس را رد کرد. دادستانی سوئد آقای آسانج را به اتهام تجاوز تحت پیگرد قانونی قرار داده و دادگاه حکم بازداشت او را برای بازجویی صادر کرده است. آقای آسانج این اتهامات را رد کرده و میگوید این کارها برای مخدوش کردن چهره وی انجام می شود. وبسایت ویکی‌لیکس که توسط جولیان آسانج پایه‌گذاری شده، چند ماه پیش اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا درباره جنگ‌های عراق و افغانستان را منتشر کرد. ویکی‌لیکس از یک شنبه گذشته نیز انتشار بیش از 250 هزار سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را آغاز کرده. بیشتر این اسناد مربوط است به گفتگوهای خصوصی دیپلمات‌های آمریکایی با مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف جهان. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از صمیم قلب از مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای انتخاب کشورش به عنوان میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2018 قدردانی کرد. آقای پوتین گفت: منشأ این تصمیم قطعاً فلسفه فیفا است که می‌خواهد فوتبال در همه جهان گسترش یابد، به خصوص در مناطقی که نیازمند این بست و گسترش است. روس‌ها عاشق فوتبال هستند. آنها می‌دانند که فوتبال چیست و کشور ما از همه چیز برای میزبانی موفق جام جهانی 2018 برخوردار است. نخست وزیر روسیه در سخنان خود به مسئله فساد مالی در فدراسیون جهانی فوتبال هم اشاره کرد و آن را بی‌پایه و اساس، بی‌دلیل و بدون منطق خواند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در پیام ضمن تسلیت به بازماندگان قربانیان آتش سوزی در شمال اسرائیل برای مهار آن به تل آویو پیشنهاد کمک کرد. آتش سوزی که روز پنجشنبه در شمال اسرائیل و در نزدیکی شهر حیفا آغاز شد، جان 40 نفر از کارکنان و نگهبانان زندانی در منطقه را که سوار بر اتوبوسی در حال فرار از محل آتش سوزی بودند گرفت. مقام‌های اسرائیلی این آتش‌سوزی را در تاریخ آن کشور بی‌سابقه خواندند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خواستار کمک بین‌المللی برای مهار آتش شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، ببینیم در ادامه برنامه چه داریم. این روزها باکتری شگفت‌انگیز تازه‌ای بر روی زمین ذهن دانشمندان زیست شناسی رو مشغول داشته. شعله‌های آتش همچنان در حال تخریب جنگل‌های شمال ایرانه. هوای تهران هم که همچنان آلوده است و زمزمه ادامه تعطیلی‌های پرهزینه و اجباری شنیده میشه. تعیین حداقل دستمزد کارگران در استان تهران فعلا در مرحله بررسی قرار داره و تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده. در پایان سری هم به جهان موسیقی خواهیم زد. در آمریکا کشف تازه دانشمندان از نوعی باکتری شگفت‌انگیز هیجانی در میان زیستشناسان و پژوهشگران علمی به پا کرده که همواره در پی دستیابی به نشانه یا نشانه‌هایی از زندگی در ورای کره زمین بودند. گزارش نادر صدیقی در واشنگتن با همکاری ریچارد سولاش، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
کنجکاوی انسان در مورد آنچه که زندگی در ورای کره خاکی نامیده می شود داستان تازه‌ای نیست و بشر همواره برای پاسخ به این کنجکاوی از عالم خیال تا عرصه دانش را در نوردیده و به این کاوش همچنان ادامه می دهد. اکنون در این راه بی انتها به کشفی نائل شده که جهانی را شگفت زده کرده است. عامل این شگفتی نوعی باکتری و نخستین موجود شناخته شده است که از آرسنیک تغذیه می کند، سمی که برای زندگی زهرآگین و کشنده است. چند روزی بود که شایعه وجود یک موجود ناشناخته در زمین در محافل علمی آمریکا پراکنده بود، تا اینکه روز پنجشنبه ناسا، سازمان فضانوردی آمریکا، پرده از این راز برداشت و وجود این موجود بیگانه بر روی کره زمین را فاش ساخت. اکنون دیگر پاسخ به این پرسش مهم که آیا در کهکشان پهناور موجودات دیگری نیز وجود دارند تا حدودی روشن شده است. خانم فلیسا وولف سایمن، پژوهشگر ناسا در امور زیست شناسی فضایی، میگوید محیط زیست این باکتری در دریاچه مونو دارای 3 برابر میزان نمک دریا و آلوده به آرسنیک غلیظ است که عنصری مسموم کننده به شمار می آید.
We found that not only did this microbe cope or deal with the toxicity with arsenic.
او میگوید میکروبی که ما در سال 2008 میلادی در دریاچه کشف کردیم نه تنها با آرسنیک زیست میکند، بلکه در آن رشد و پیشرفت هم میکند و این شگفت‌آور است. معمولا هیچ چیزی در این شرایط نباید رشد کند. البته دانشمندان برای چندین دهه با اشکال زندگی برخی موجودات در شرایط بسیار افراطی آشنا هستند، ولی این میکروب جدید در آزمایشگاه نشان داد که نه تنها از آرسنیک تغذیه می کند، بلکه سوخت مورد نیاز زندگی را هم تولید می کند و آن را به صورت عوامل اساسی دی ان ای و سایر قسمت های اولیه سلول ها در می آورد. لوئیس دارتنل، زیستشناس فضایی در مرکز علوم نجومی یونیورسیتی کالج لندن، میگوید که این کشف درک انسان از پارامترهای زندگی را دگرگون می کند. آقای دارتنل میگوید آنچه ما تاکنون درباره زندگی آموخته ایم این بوده است که عناصری مانند کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، سلفور و فسفر را مورد استفاده قرار می‌دهد و زندگی آمیخته ای از این عناصر است. ولی کشف اخیر یک یافته شگفت‌انگیزی است که دارد دانش بیوشیمی را هم دگرگون می‌کند.
This opens up a huge possibility for people to imagine what other kind of life forms could be out there.
خانم سارا سیگر، استاد انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT که در مورد قابلیت زندگی در سیارات دیگر مطالعه می‌کند، می‌گوید که این کشف دریچه تصورات مردم را به نحو گسترده‌ای می‌گشاید، مانند امکان زندگی در کره مریخ. در حالی که موجود میکروسکوپی سبز رنگ در حال حاضر به عنوان افسانه علمی ولی واقعی تلقی می شود، دانشمندان به بررسی و درک نوع دیگری از زندگی پرداختند که با آنچه ما می شناسیم تفاوتی فاحش دارد. شاید این تکیاخته سبز رنگ مسافری است که از کره دیگر به زمین خاکی ما راه گشوده است، از کره ای که ساکنانش به جای آب آرسنیک می نوشند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در ادامه یک گزارش ها، یک گزارش درباره فاجعه آتش سوزی جنگل های شمال داریم و یک گزارش هم درباره آلودگی هوای تهران. ابتدا جنگل های شمال که شعله های آتش پس از جنگل های گلستان دامنه جنگل های گلوگاه در شرق استان مازندران رو گرفته. آتش سوزی جنگل های گلستان از 16 روز پیش شروع شده و با اینکه مدیریت ستاد بحران گلستان از مهار اون خبر داده بود، اما جنگل های شمال کشور همچنان اسیر حریقن. مسئولان استان های گلستان و مازندران میگن که تمامی نیروهای امدادی منطقه با کمک نیروهای نظامی و انتظامی با استفاده از تجهیزات و چندین فروند هلیکوپتر در حال خاموش کردن آتش هستند، اما مشکلات عبور و مرور در منطقه سبب ایجاد دشواری‌های تازه‌ای در خاموش کردن آتش شده. مهتاب وحیدی راد:
بیش از دو هفته است که خبر می‌رسد جنگل‌های زیبای استان گلستان دچار آتش‌سوزی شده، جنگل‌هایی که یکی از جاذبه‌های توریستی منطقه شمال ایران به شمار می‌آید. در این مدت بیش از 50 نقطه جنگلی در گلستان طعمه آتش شده و در روزهای اخیر شعله‌های آتش دامنه‌های شمالی جنگل‌های گلوگاه در شرق مازندران را هم در بر گرفته است. سمیع الله مظفری فرماندار گلوگاه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که به احتمال زیاد علت آتش‌سوزی بی‌احتیاطی چوپانان یا شکارچیان منطقه بوده است. پیشتر جواد قناعت استاندار گلستان گفته بود مهمترین علل آتش سوزی جنگل‌های گلستان خشکسالی دو سال گذشته و پایین بودن میزان رطوبت هواست، اما حمید عربزاده کارشناس محیط زیست در این باره نظر متفاوتی دارد.
یک علت اساسی برای آتش سوزی بیشتر جنگل‌های ایران بیشتر برمیگرده به موضوع خیلی مهم جنگلبانی. این موضوع اساسی هست و مسائل دیگری هم که اتفاق میفته، زدن درخت‌ها، توسعه شهرها.
آنطور که شاهدان عینی میگویند شدت آتش سوزی در حدی است که زبانه‌های آتش و دود تا شعاع 20 کیلومتری این جنگل‌ها با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود.
چه ارتفاعاته؟ ولی خود جلوی چشم هست. همه مردم گرگان می‌بینن. چون از دور مشخصه. ولی متأسفانه اقدامی نکردند.
محمود حافظی رئیس منابع طبیعی بهشهر و گلوگاه میگوید آتش سوزی در مناطق صخره‌ای و صعب العبور رخ داده و همین باعث شده که مهار آتش با مشکل روبرو شود. آنگونه که مسئولین استانهای گلستان و مازندران میگویند آتش نشانان، نیروی انتظامی و ستاد مدیریت بحران با استفاده از تجهیزات اطفاء حریق و چند فروند هلیکوپتر به صورت شبانه روزی در حال مهار و خاموش کردن آتش هستند. اما با وجود این تلاش‌ها پس از گذشت دو هفته چرا هنوز این آتش‌سوزی مهار نشده؟ سوالی است که حمید عربزاده در گفتگو با رادیو فردا اینطور پاسخ می‌دهد.
باید مراکز و ستادهای مبارزه با آتش که خاص مبارزه با آتش‌های جنگلی هست باشه و هلیکوپترها و هواپیماهایی که تانکر دارن و هم آب و هم مواد شیمیایی ضد آتش رو میتوانند بر روی آتش بریزند نبوده. امکانات بسیار کمی هست که برمیگرده به مسائل ایمنی صنایع هواپیمایی و هوانوردی و اینها در ایران. اما در کنار اون موضوع عدم وجود برنامه ریزی و مدیریت هست که متاسفانه همه اینا که دست به دست هم میده باعث میشه که منابع طبیعی چند هزار ساله بسیار ارزشمند ایران به این صورت از بین بره.
علی طاهری نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت برای پیشگیری از حوادث مشابه طرح حفاظت و صیانت از جنگل‌های شمال کشور در دست تدوین است. نماینده گرگان گفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حال تهیه این طرح است و در چند روز آینده قرار است آن را به مجلس ارائه دهد. در همین رابطه سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا در مورد پیشگیری و مهار سریع آتش سوزی چنین میگوید:
راه‌های بسیار زیادی وجود داره، از جمله نصب سنسور در مناطقی که احتمال آتش سوزی میره. این سنسورها خبر میدن به مراکزی و آن مراکز متوجه موضوع میشن، نیروهای برای مهار آتش و کنترل آتش به منطقه اعزام میشه.
رسول حسام مدیر کل مدیریت بحران گلستان از مردم منطقه و مسافران خواست تا موارد ایمنی را رعایت کنند. او گفت تا زمانی که در منطقه باران نبارد احتمال بروز آتش سوزی ادامه دارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. آلودگی هوای تهران همچنان ادامه داره و چند روزه که اداره‌ها و مدرسه‌ها هم همچنان بستن. هوای تهران آلوده است و زمزمه‌هایی از ادامه تعطیلات هم شنیده میشه، تعطیلاتی که هزینه‌های باور نکردنی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنه. آرش حسن‌نیا:
سال 1389 در تقویم رسمی خود کمتر از 80 روز تعطیلی داشت. اما تا اینجای کار که 9 ماهی از سال گذشته، تعداد روزهای تعطیل پیشبینی نشده آنقدر بوده که تعداد روزهای تعطیل امسال به بیش از 80 روز برسد. سال 1389، سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیده، برای نخستین بار روزهای تعطیل به بهانه گرمای شدید هوا داشت و چند روز تعطیل در هفته اخیر را به دلیل آلودگی هوا به ثبت رساند. اگرچه بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی، آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای آلوده در ایران سالانه بیش از 10 میلیارد دلار خسارت بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، اما تعطیل کردن تولید بر اثر آلودگی هوا هم بی‌هزینه نیست. آلودگی هوا در روزها و هفته‌های اخیر و رسیدن شرایط هوای تهران به شرایط اضطرار، مسئولان دولتی را به این جمع‌بندی رساند تا چند روزی ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها را در تهران و شهرهای دیگری همچون اصفهان تعطیل کنند تا شاید آلودگی دست از سر تهران و کلان شهرهای دیگر بردارد. اما این راه حل تا اینجای کار جواب مناسبی به برنامه ریزان نداده است. هوای تهران کماکان آلوده است و حتی مقام‌های وزارت بهداشت از احتمال ادامه یافتن تعطیلات در هفته آینده خبر می‌دهند. اما این تعطیلات که دست کم برای دانش آموزان دلچسب بوده، منتقدانی هم داشته است. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، یکی از آنهاست. او می‌گوید این تعطیلات به زیان تولید کنندگان است، چرا که تولید آنها تعطیل می‌شود اما هزینه‌های آنها تعطیل بردار نیست. به گفته ی آقای نهاوندیان، کنتور سررسید چک‌ها و صفحه‌های تولید کنندگان در روزهای تعطیل هم شماره می‌اندازد. محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس، نیز از منتقدان تعطیل کردن ادارات، بانک‌ها و مدارس در تهران است. آقای تابش می‌گوید هر روز تعطیلی تهران 350 میلیارد تومان زیان به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. حالا تولیدکنندگان ایرانی علاوه بر هزینه‌های معمول خود، باید هزینه‌های ناشی از تحریم، آلودگی هوا و تعطیلات پی در پی را نیز تحمل کنند.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. خبرگزاری مهر گزارش داد که در نخستین نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران، افزایش حداقل دستمزد از 303 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان پیشنهاد شده. بر پایه این گزارش، کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده استان تهران در این نشست وضعیت قیمت‌ها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 سال گذشته و حتی میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی مثل پوشاک، حبوبات، لبنیات و مسکن در هزینه‌های خانوار را مورد بحث و بررسی قرار داده. بهروز کارونی،
خبرگزاری مهر، به نقل از یک منبع مطلع که نامش را ذکر نکرد، نوشت در 5 سال گذشته به طور متوسط هزینه‌های خانوار کارگری سالیانه 30% افزایش یافته، اما در همین مدت فقط سالیانه 20% به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است. پیشنهاد کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به 500 هزار تومان پس از آن داده شد که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت این وزارتخانه با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از شهریور ماه سال جاری بررسی تعیین دستمزد کارگران در سال آینده را آغاز کرده است. مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری در مورد حداقل مزد بر عهده شورای سه جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه یک بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار می‌شود. وزیر کار و امور اجتماعی گفت حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 به طور منطقی افزایش خواهد یافت. اشاره عبدالرضا شیخ الاسلامی به شرایطی است که تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال جاری با انتقاد گسترده‌ای از سوی شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. علی پیچکا، فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، بر این باور است که حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای میلیون‌ها کارگر در سال جاری هزینه‌های زندگیشان را تأمین نکرده است.
راستش بخوای خود کارشناسان در ایران میگن حداقل معیشت و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره 1 میلیون تومان باید باشه. اونم برای چی؟ یک زندگی بسیار ساده. حالا فکرشو بکنید، یک کارگر با 300 هزار تومان چگونه میتونه زندگیشو پیش ببره؟ به خصوص اینکه اکثر کارگرا با خانواده هستن. حالا چطور و چگونه باید غذا و خوراک و پوشاک و نمیدونم قسط خونه و قسط بانک و چیزهای دیگه رو تامین کنن. ضمن اینکه حداقل دستمزد 3000 تومان که بسیار ناچیزه، از طرف دیگه تورمی که بیش از 25% که در کشور وجود داره مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه، چون حقوق در یک سال ثابت میمونه ولی قیمت کالاها و اجناس و خوراک و پوشاک هر ماه افزایش پیدا میکنه.
در همین زمینه 10 تشکل مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در قطعنامه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1,000,000 تومان شده بودند، درخواستی که از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی نادیده گرفته شد.
بهروز کارونی گزارش میداد. ساعت 8:20 است. اگه تا حالا بیدار نشدین، فکر کنم از حالا بعد با این موسیقی بتونین از خواب بلند شین. وقت ترانه دیگه ای رسیده، چون چند ماهیه که گروه سوئدی ایس آف بیس با شکل و شمایلی تازه به بازار موسیقی برگشته. جای خالی دو خواهر جنی و لین در گروه رو دو خواننده جدید جولیا و کلارا پر کردن. آخرین ترانه گروه ایس آف بیس رو بشنویم با نام دورین. که ببینیم در دنیای موسیقی چه خبره، با علی ناظمی همراه هستیم. صبح بخیر به شما آقای ناظمی.
صبح بخیر به شما، صبح خوبی داشته باشین.
آقای ناظمی، چهارشنبه و پنجشنبه شب کنسرت هایی در ایران اجرا شد، به ویژه کنسرتی از همایون خرم. در این مورد میخواستم اول از شما بپرسم.
درسته، با اینکه این روزها همش خبر از لغو شدن برنامه های اجرای موسیقی شنیده میشه، اما این هفته اجراهای پر سر و صدایی داشتیم. همونجوری که شما اشاره کردید، اجرای استاد همایون خرم بود. به ویژه این جالب توجهی که استاد همایون خرم بعد از 10 سال دوری از روی صحنه اجرا کرده بود. پنجشنبه دومین شبی بود که این موسیقیدان و آهنگساز ویولون رو به دست گرفته بود و همراه نوازندگان پیانو و تنبک و تار اجرا کرد. دیشب تو مرکز همایش‌های برج میلاد تهران همه به وجد اومده بودن، خصوصا اون قدیمی‌ها که با شنیدن آهنگ‌های خاطره‌انگیز همایون خرم آهنگ‌های برنامه گل‌ها رو به یاد آوردن و به دهه 40 و 50 بازگشته بودن. استاد تو این کنسرت نه فقط آهنگای چون توی پری کجایی و رسوای زمانه رو اجرا کرد، که به یاد استاد ابوالحسن صبا و شاگردانش دو تا آهنگ از استاد صبا اجرا کرد.
خبر دیگه این که آلبوم تازه منتشر شده از علیرضا قمیشی، اما این آلبوم واکنش‌های زیادی رو برانگیخته، از جمله واکنش پدر او سیاوش قمیشی.
دقیقاً، علیرضا قمیشی پسر سیاوش قمیشی، مرد سرشناس موسیقی پاپ ایران، چند وقت پیش آلبومش رو منتشر کرده بود. این آلبوم اسیر نام داره. خیلی با فونت دوراش نام خانوادگی قمیشی رو بر روی جلد و پوستر تبلیغاتی برجسته کرده بود. حالا انگار که همونجوری که انتشار این آلبوم دردسرزا بوده، یه سری از این واکنشا هم براش کم دردسرزا نیست. این آلبوم قبل از اینکه انتشار پیدا کنه چند سالی تو ارشاد مونده بود که مجوز بگیره، و حالا که انتشار پیدا کرده با رو برگردونی پدر سرشناس علیرضا روبرو شده. قمیشی پسر در آلبوم خودش دو آهنگ پدر رو بازخونی کرده بود. یه آهنگم به اسم درد دوری منتشر کرده و اونم تقدیمش کرده به سیاوش قمیشی.
خبر دیگه داریم از لندن، گویا که در آستانه ازدواج پر سر و صدای شاهزاده ویلیامز قراره که یک خواننده سرشناس رپ آمریکایی دعوت بشه.
تو لندن تو همه رسانه‌های مردم فساد همش صحبت از ازدواج شاهزاده ویلیامز بوده. از اول هم همه می‌خواستن بدونن که شاهزاده کی رو برای اجرا تو مراسم دعوت می‌کنه، اما همه شگفت‌زده شدن که فهمیدن که شاهزاده ویلیامز از اسنوپ داگ رپر آمریکایی و البته از تینی تمپا رپر بریتانیایی خواسته تا در مراسمش براش اجرا کنند. اسنوپ داگ نه فقط این دعوت رو پذیرفته و اجرا میکنه، تازه یه آهنگی هم ساخته برای شاهزاده ویلیامز. اسم این آهنگ هست خیس، و در طول اون صدای اسنوپ داگ خیلی زیاد شنیده میشه، بیشتر از هر ساز دیگه ای. ولی همون جوری که از آهنگای اسنوپ داگ توقع داریم، پر از واژه‌های درباره روابط جنسی که شاید مناسب عروسی نباشه و بیشتر مناسب جاهایی مثل باشگاه مردونه باشه. اسنوپ داگ گفته بود وقتی شنیدم خانواده سلطنتی ازم خواستن به جشن عروسی شاهزاده ویلیامز بیام، تصمیم گرفتم یه چیزی براشون تهیه کنم و احساس میکنم که این سرود مناسب برای شاهزاده ویلیامزه.
به همین مناسبت مثل اینکه شما یه آهنگی هم انتخاب کردید از ترانه های اسنوپ داگ.
بله بله، این آهنگی که اسنوپ داگ با ماریا کری خونده و اسمش هست چیزی بگو.
خب پس با هم بشنویم این آهنگ Say Something از اسنوپ داگ که با ماریا کری خونده.
I am over here looking at you, you are over there watching me too, both painting pictures of how we're kissing. So what you gonna do?
So what you gonna do? What you gonna do?
Tell me why we're friends in here.
Let's go.
خب به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. شاد و سربلند باشید. درود بر شما.